داد ای شهید.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید با برنامه فصل پنجم و در این برنامه ما میپردازیم به بررسی عملکرد و بررسی عملکرد اقدامات و دستاوردهای سازمانها و ارگانهای مختلف. امروز در برنامه فصل پنجم در رابطه با وزارت امور اقتصادی و دارایی داریم صحبت میکنیم و نکاتی که در صحبت و بخش قبلی داشتیم با آقای محمد انبری مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد که صحبت می‌کردیم، به حال موضوع شرکت‌های دولتی موضوع خیلی مهمی است. عنوان فرمودن که 400 شرکت دولتی داریم که حالا برای اینکه مقدار آشنا هم بشیم شرکت راهن رو مثال زدن از شرکت‌های بزرگ، مطمئناً شرکت نفت و همه اینها شرکت‌های دولتی است. اتفاقی که در مورد این شرکت‌ها رو در واقع نکته‌ای که فرمودن، یه سامانه سمایی در این رابطه راه افتاده که تمام اطلاعات شرکت‌های دولتی هم از صورت‌های مالی و ریز و جز رو به صورت حالا قبلا به صورت شاید با یک سال تأخیر موقع رسیدگی شاید اونها دیده و رصد می‌شد، اما الان داره هر سه ماه یک بار همه اطلاعاتشون، حالا حتی اشاره داشتن در رابطه با موضوعات اطلاعات شاید حالا مدیریتی، استخدام‌هایی که صورت گرفته یا حتی در رابطه با موضوع تغییر آدرسشون، یعنی همه اطلاعات تقریبا میشه گفت با در واقع تلورانس و زمان سه ماهه در اختیار این سامانه قرار میگیره و همیشه میشه رصد کرد و دید که اون شرکت دولتی تو چه موقعیتی هست، چه کاری رو انجام داده. یه نکته خیلی مهم هست که ما معمولا میشنویم و عملا از شرکت‌های دولتی که به هر حال هیئت مدیره هاشون یا مجموعه هاشون کارهایی که توی حوزه‌های مختلف دارن انجام میدن، این رصد عملکردشون هم نکته مهمی است، نقطه نظارتی که فرمودن حاکمیت شرکتی و اصول و قواعد اون رو هم تحت یک در واقع دستورالعملی دارن پیاده سازی میکنن و این اتفاق افتاده و از دستاوردهای اخیر و دهه اخیر در ده ماه اخیر حتی هست و در واقع جزو دستاوردهای دولت 13 محسوب میشه. این هم نکته مهمی، چون معمولا شرکت ها در بخش خصوصی وقتی که میخوان عملکرد مجموعه خودشون رو رصد بکنن اولا از همین زاویه به موضوع نگاه میکنن. حالا اونجا بحث دو تا چارتای مالی خیلی اهمیت داره و به همین تناسب اتفاق میفته. در شرکت های دولتی هم باید این اتفاق بیفته، یعنی عملا بالاخره باید شرکت بررسی بشه عملکردش، حالا اونهایی که مسائل مالی درش هست به هر حال اونها دقت نظر بیشتری روش باشه. اینا میشه اون نکات مهم توی این زمینه. نکته دیگه‌ای که در انتها اشاره کردن موضوع بهره‌وری بود که بهره‌وری شرکتی با توجه به همه نکاتی که گفتیم، یعنی اون حاکمیت شرکتی و همه اینا که اتفاق بیفته، بهره‌وری هم بهره‌وری مناسبی باشه که عملا بتونه تأثیر مثبتی داشته باشه در ادامه روند تداوم در واقع فعالیت اون شرکت. نکته اضافه‌ای که توی این قسمت وجود داره و ما همیشه میشنویم اون بحث شرکت‌های مختلف که خب به هر حال با در واقع اصل 44 و همه اون اتفاقاتی که تو سازمان خصوصی‌سازی داره میفته، اونها هم داره تبدیل میشه به شرکت‌های در واقع خصوصی واگذار میشه، اونها که میشه واگذار کرد و عملاً همه به اون سمت میره. یه سری شرکت‌ها، حالا میشه گفت شرکت‌های حاکمیتی، توی این حوزه میمونن که در واقع باید اون قواعد درست هم در موردش هدایت بشود. حالا ما منتظر هستیم تا بتونیم هماهنگی که صورت گرفته با مدیران دیگه‌ای در وزارت امور اقتصادی دارایی هم بتونیم صحبت بکنیم و عملا بدونیم توی این بخش. حالا امیدواریم که بتونیم با آقای سیاح صحبت بکنیم. آقای سیاح به هر حال تو حوزه بحث پایش بهبود محیط کسب و کار اون مجوزها نکات مهمی رو میشه با ایشون پیش برد. خط انقلاب، خط عظمت اسلام و مسلمین و دفاع از مظلومین و مستضعفین است. سلام بر تو ای مطلع فجر، ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش آمدی، دهه فجر مبارک. این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی‌نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است. امام خمینی. خیلی ممنون از اینکه ما رو با برنامه فصل پنجم همراهی میکنید. داریم میپردازیم به عملکرد و اقدامات و دستاوردهای وزارت امور اقتصاد و دارایی. یه نکته مهمی که توی این وزارت خونه قابل اهمیت بحث تعدد مجوزهاست و اصولا مرکزی که وجود داره، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار آقای سیاه هستن که حالا سعی میکنیم ارتباطمون رو باهاشون برقرار بکنیم و در رابطه با این موضوع بیشتر گپ بزنیم. یه نکاتی داریم تو این حوزه، معمولا هر کسی که میره کسب و کار میخواد انجام بده به هر حال اینقدر دغدغه های فراوانی داره، هم از موضوع سرمایه گذاری، تامین سرمایه و تامین نقدینگی، بحث مکان اون جایی که میخواد کار انجام بده، کارخونه‌ای که میخواد تأسیس بکنه، یا اصلا یه ذره اینا حالا شرکت های بزرگ شاید حالا محسوب میشن. یه مقدارم میتونیم در رابطه با از زاویه دیگه هم به مجوزها نگاه کنیم. شرکت هایی که دارن خدمات ارائه میدن، حالا خدمات تو حوزه‌های فنی مهندسی، یه دفعه میبینید برای انجام اون کار باید مجوزهای متعددی رو تهیه بکنن. حالا بنا به اون حرفه و صنعتی که دارن کار میکنن، از سازمان‌ها و ارگان‌های زیربط، از حالا ابتدای الف و تا یش، بالاخره باید برن هم مجوزهای مختلف بگیرن. این خودش یه نکته واقعا طاقت فرساست. شرکت‌ها و مخصوصاً به حال اونهایی که فعالیت خودشون رو حالا شاید تازه دارن شروع میکنن، یا حتی اونهایی که واقعا سنوات مختلف دارن توی این حوزه کار میکنن، حوزه‌های مختلف، همیشه توی برنامه‌های مختلف هم شاهد بودیم، با هم مهمان ما بودن، هم به صورت پیامک یا به صورت تلفنی یا حضور داشتن، همیشه دغدغه‌ها رو گفتن که ما داریم مثلا توی این زمینه خدمت رو ارائه میدیم، تو مثلا تو حوزه خدمات مثلا الکترونیک، خدمات برق، خدمات به حال سیستم‌هایی که توی این حوزه ها، سامانه هایی که وجود داره، یه دفعه یه مجوز رو خب رفتیم داریم روش کار میکنیم، بعد یه دفعه میایم میبینیم یه مناقصه‌ای برگزار شده و داخلش یکی از شروط اینه که مثلا فلان مجوز رو هم باید داشته باشید. حالا باید بدو بدو بریم سراغ اون مجوز و عملا اون مجوز رو هم بریم بگیریم. این یه نکته مقفولیه در حوزه کسب و کار ما که معمولاً مشاغلی که ایجاد میشن یا مشاغلی که هستن توی سرفصل مشاغلی که وجود داره، اصلا باید چند تا مجوز داشته باشن. ما هم میشنویم، هم در واقع به صورت مستند در واقع ارائه شده و میدانیم در حالا کشورهای دیگه، یه دفعه میبینیم هم کشورهای دوربرمون، جای دورم نمیخوایم بریم، از همسایگانمون، با یک در واقع مجوز که اصطلاحاً بشه لایسنس کاری میگن، عملا میان این بسته کاری رو واگذار میکنن به اون مجموعه‌ای که این کار رو میخواد انجام بده و عملا اون شرکت وقتی که این لایسنس رو داره، این اجازه رو داره، میتونه توی این حوزه، مثلا حوزه فناوری اطلاعات IT، فعالیت بکنه در حوزه سخت افزار. خب این دیگه کامل مشخصه و عملا از همین زاویه وارد میشه، کار خودش رو پیش میبره و بعد میرسونه به این نتیجه و عملا بعد مالیاتش رو پرداخت میکنه. احیانا اگر قصوری در کارش کرد، این یک در واقع نظارتی هم داره میشه دیگه و عملا این قسمت میشه همون قسمتی که از همین زاویه میره و بررسی میشه و بعد اگه قرار هست که جریمه هم پرداخت کنه، باید پرداخت کنه یا خسارتی زده، رسیدگی بشه. حالا اینی که ما یه دفعه میایم توی همین حوزه، شما حساب بکنید مثال شما در داخل کشورمون توی حوزه‌های مختلف که داریم از همین زاویه است. یعنی یه دفعه ما میبینیم که یک مجوز کلی گرفته شده مثلا در فعالیت در رشته مثلا نمیدونم خدمات الکترونیک برق، بعد یه دفعه میبینید با فلان وزارتخانه که میخواد کار بکنه، اون وزارتخانه جزء شرایطش اینه که مثلا شما باید مجوز اون مرکز مثلا رتبه بندی من رو هم داشته باشی. عملا این خودش باعث میشه که یک مجوز مضاعفی ایجاد بشه. بعد حالا این مجوزها فارغ از حالا بحث زمان و هزینه هایی که دارن، تعددش هم خودش نکته مهمیست. یعنی عملا یک ابتدا و انتهایی مشخصی هم یه وقتایی نداره، همین تأثیر میذاره. از کدوم زاویه؟ از این زاویه که دفعه میبینیم که به نتیجه نمیرسه. یعنی به یک کسب و کاری وقتی میخواد بره کاری رو انجام بده، یه دفعه میبینه که مواجه میشه با 5 تا 10 تا مجوز داخل مجوزی که باید بگیره. این خودش از همه بدتره و عملا حالا اینا اون نکاتیه که به هر حال دوستان دارن تو حوزه برای بهبود محیط کسب و کار و اون قانون اصلا بهبود محیط کسب و کار کار سال 91 مصوبه به مجلس. اصلا این مجوزها و اصولا حالا تشکل‌ها، ادغامشون، مجوزها یکی شدنشون، اینا نکاتیه که اتفاق باید بیفته، که البته این رو هم خالی از لطف نیست دیگه، این رو هم باید بهش اشاره بکنیم. سامانه حالا مجوز نقطه آی آر، حالا اصطلاحاً مجوز دات آی آری که وجود داره و الان برای گرفتن مجوزهای مختلف باید حتما رفت از این سامانه کار رو پیش برد و انجام داد. این سامانه ایجاد شده الان چند وقته، چند ساله، عملا هی همه اینها رو منسجم کرده، یعنی آورده در یک جا، و همین باعث شده که با مراجعه به یک در واقع پیشخوان بتونیم مجوزهای مختلفی رو در حوزه اصناف، در حوزه حالا شرکت ها و مسائل مختلف بتونیم بریم بگیریم. خب این اتفاق خوبی است و خیلی هم سریع و یه محدودیت زمانی هم براش گذاشتن که اگه موقع کسی پاسخ استلامی رو نداد یا واحد یا ارگانی، عملا بتونه توی بازی زمانی به نتیجه برسه. این خیلی خوبه. در کنارش حالا توی اون بررسی مال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اون مجوزهای آنی که برای کسب و کار خانگی صادر میشه میتونه یه مثال خوبی باشه برای سایر مجوزهامون، که عملا توی این حوزه هم ما بتونیم به این نتیجه برسیم که وقتی که یه مجوز رو میخوایم بگیریم، عملا بتونیم از این گام پیش ببریم و عملا بتونیم به نتیجه برسیم. اما در این لحظه آقای سید امیر سیاه، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، روی خط ارتباطیمون هستن. همه این دغدغه‌هایی که مطرح کردم رو قراره با ایشون در واقع صحبت کنیم و ایشون البته گزارش گونه بگن به ما که چه اتفاقاتی داره میفته. آقای سیاه سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم آقای سیاه. ما قبل از اینکه با حضرت عالی ارتباطمون برقرار بشه، یه شمه ای از به حال موضوع مجوز در کشورمون و مثالش البته در رابطه با سایر نقاط جهان و همسایه هامون حداقل در توی برنامه های مختلف وقتی میزنن برای ما رو، ما برای شنوندگانمون عنوان کردیم و اتفاقی که داره در مجوز داتایار میفته و اتفاقات خوبی که پیش روی ماست، بحث اون شناسه یکتا و همه اینها. من خواهش میکنم از همین منظر و آمارگونه هم اگر بفرمایید که به هر حال در چه مرحله هستیم، ازتون بسیار ممنون خواهم بود.
خواهش می‌کنم خدمت کنم که پروژه مجوزها در اجرای قانون اصل 4.7 داره اجرا میشه و 4 فاز داره. فاز یکیش اینه که شرایط صدور همه مجوزها شفاف بشه، جایی به اسم دقیق بین مجوزها در مرز دیمیت عموم قرار بگیره، به طوری که یک مجوز بخواد بدونه که چه شرط و مدرکی داشته باشه بهش میدن، چند روزه بیدم و چقدر پول بگیرم. فاز دومش اینه که حالا اینا رو که دید الکترونیکی درخواست کنه. همون پایین هر صفحه مجوز توی درگمان مجوزات دکمه ثبت درخواست هست. دکمه رو که میزنن میپرسن همه این شرط رو خوندی؟ دیدی مثلا 15 تا شرط بودا، همه این مدرک رو خوندی؟ 17 تا مدرک. بعد تیک بزنی که همه این جانب فلانی همه شرط و مدرک رو خوندم و دارم درخواست میکنم. بعد الکترونیکی درخواست رو میگیره، میره استعلام رو اتوماتیک انجام میده تا حد ممکن. اگر مجوزش ثبت محور باشه درجا صادر میکنه، اگر تایید محور باشه میفرسته به اون دستگاهی که مربوطه تا اونا برن تایید کنن بقیه چیزی که نمیشد برخط گرفت رو و صادر کنن. اگرم نداشت شرط رو صادر نکنن، بگن این شرط رو نداشت که صادر نشه. گام سوم پروژه تسهیل صدور مجوز اینه که شرط اضافه رو حذف کنه. حدود 33,000 شرط توی همه این مجوزهای کشور که حدود 4,200 مجوز کسب و کاره احساس شد توی سال گذشته و 960 تا شرط سخت تشخیص داده شد و این 900 تا هم با حکم عدم مقصودی حذف شد. و گام چهارم هم که آخرین گامه و الان داریم شروعش میکنیم اینه که مجوزهای کاغذی قبلی هم باید شناسه یکتا بشن و الکترونیک بشن. مقدمات کار شروع شده، از سنفی ها شروع کردیم که بزرگتر از همان و زیاد و از پرکنده تر از همان تو کشور، اتحادی اومدن پای کار، اتاق اصناف کشور و تهران و بقیه استان آمده پای کار تا توی همه اتحادی ها میزه خدمت بذارن، توی بازار میزه خدمت بذارن. انشالله بعد 20 بهمن توی میادین اصلی تهران هم و مرکز استان ها و شهرها میز خدمت میذاریم تا به طور ضربتی بتونیم حدود 4 میلیون مجوز کاغذی موجود در کشور رو الکترونیک کنیم.
درسته. خب این خیلی اتفاق خوبی است و اینی که به هر حال این شفافیتی که اتفاق افتاده، اینی که بالاخره ما میشنیدیم برای گرفتن یه مجوز حالا شاید حق عضویت ها و یا شاید مبالغ مختلفی گرفته میشد، اما اینا خب به هر حال داره سامانه محور میشه و شده البته و عملا این اتفاق خیلی خوبی است. یه نکته ای که خیلی حالا من خواهش میکنم شما البته جزء صحبتاتون بعدن برای به هر حال مسائلی که فرمودید حالا از بعد از 22 بهمن این اتفاقات و اتفاقات پیشرویی که میخواد حتی اتفاق بیفته هم بگین. یه سوالی معمولا داریم که همیشه توی برنامه‌های مختلف معمولا شنوندگانمون یا به صورت پیامکی یا مهمانان حضوریمون که فعالین هستن صحبت میکنن، از تعدد مجوزها. یعنی یه دفعه مثلا برای یک کاری، مثلا برای یک شرکتی که داره خدمات فناوری اطلاعات ارائه میده، برای یک کاری یه دفعه میبینید خیلی مجوزهای دیگه هم باید بگیرد. یعنی ما به جای این که بیایم تسهیل بکنیم بگیم خب یه شرکتی میخواد بره خدمات نرم افزاری ارائه بده، یه مجوز باید بگیره، این مجوز رو بنا به این شرایط گرفت، تمام. حالا یه دفعه میبینیم که مثلا به فرض مثال افتا هم باید یه مجوز بهش بده، سازمان فناوری اطلاعات، بعد مثلا یه دفعه میبینید شورای عالی انفورماتیک هم باید یه مجوز رو بهش بده و اینا جزو شروط مناقصه اصلا محسوب میشه. اینها رو چی کار باید کرد آقای سعید؟
اینا رو از کردن فاز سوم پروژه بود که ما وظیفه داریم حذف کنیم و عرض کردیم حدود یک سی و سومش حذف کردیم ولی هنوز خیلی زیاد هست. یه جایی که کار گیر کرد تو فاز سوم این که خیلی از این شروط پشتوانه قانونی دارن و قانون تصویب کرده که مثلا یکی از قانونهای بد، واقعا بد ماهیه، چی بگم خدایا، قانون خیلی بد اینه که کسی به سفره خونه سلامتی داشته باشه باید 5 مرحله طی کنه. خنده داره، سفره خونه میخواد تو خونش مردم بیان چای بخورن، نمیدونم هندونه خورن که تابستون بخورن و
به اون 5 مرحله
5 مرحله کاغذبازی مردم اذیت میکنن.
و شما چه کردین برای این موضوع؟
ما به مجلس گفتیم که قانون اصلاح کنیم. چه قانون درست کردیم؟ مردم اذیت میکنی.
اینو نمیشه تو هیئت مقررات زدایی یا
قضایی نمیتونه قانون رو تغییر بده، ولی میتونه از مجلس خواهش کنه که لطفا این قانون به این دلیل مانع کسب و کار شده، لطفا اصلاحش کنید و انشالله مجلس هم پای کار رو اصلاح میکنه.
و سابقه این رو داشتیم که همچین پیشنهادی از مجموعه شما و دولت داده بشه در رابطه با همین موضوع و این اتفاق بیفته؟ میشه مثال بزنین؟
بله، تو مجوزهای ارشاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
بله،
مجوز کسب و کاریش بود که حداقل 27 سال.
درسته.
ما دبیرخونه گفتش که آقا چرا 27 سال؟ شاید یکی تو 25 سالگی بود آهنگساز خوبی بشه، چه بسا یکی بتونه تو 22 سالگی شرکت فیلمسازی خوبی داشته باشه،
بله،
بتونه خوب انتشاراتی خوبی داشته باشه. و رفتیم به مرجع تصدیب این که شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، گفتیم که این 27 سال غیر منطقیه، اگه ممکنه کمش کن. و اونا هم پذیرفتن در حسن منطقیه. 27 سال خیلی سال پیش که نگاه ها تنگ نظرانه بود، شاید قبل از ابلاغ سیاست کلی از جار بود نوشتن، الان کردنش 22 سال خیلی هم استقبال کردن و نشون دادن که الحمدلله اونا هم حامی تولید و سرمایه گذاری هستن.
درسته. خب این خیلی اتفاق خوبی است. پس در رابطه با اون عرض قبلی من که در واقع گفتم خدمتتون در رابطه با تعدد مجوزها در یک رشته، اون رو هم
در واقع مثالی که زدین مثال خیلی درستی هم هست. فروشگاه اینترنتی و تولید نرم افزار اینا چند تا صاحب داره، چند تا درمادر داره، اتحادیه فناوری‌های
چی چی، نه اتحادیه مختلف دارن. بعد حالا جالب اینجاست که یه دفعه مثلا از یه جام گرفته میشه خودمون طرف قبول نمی‌کنه. اصلا یه ماجرای اینجوری که حالا ما خواهشمون اینه که از فعالین تو این حوزه حتما با شما مکاتبه داشته باشن این موضوع رو.
مکاتبه دارن، باشه، در تماس.
آره، اینم خیلی نکته مهمه.
ولی از یه طرف دیگم این چند تا مرجع میگن که ما هستیم دیگه، ما اینجا، پس ما چیکار کنیم؟
آقای سیاه، چون این سوال مطرح شد، حالا میگم انشالله جاش اینه که یه روز تو گفتگو اقتصادی خدمتتون باشیم، بیشتر با این موضوع صحبت کنیم و گپ بزنیم، ولی من اینم به عنوان آخری سوال میکنم که بعد فرمایشای در واقع تکمیلی شما رو بشنویم. اون هم از این که توی یه میبینید الان مشاغل یه جوری شده که در واقع با یه شغل معمولا کار راه نمیفته. مثلا طرف چند تا شغل مرتبط رو داره پیش می بره. اما یه دفعه باز میریم میبینیم که توی اون مثلا رسته کاری توی چون ریز شده مجوزهای مختلف باید گرفت. این هم یکی از اون مسائله، یعنی اینکه طرف یه دفعه یه کاری رو میخواد انجام بده، مخصوصا توی این کارهای جدید فناورانه و جدید، عملا دیگه حوزه نرم افزار وقتی بگیم خب خیلی رو شامل میشه دیگه، دلیل نداره حالا حتما اگر نرم افزارش بانکی بود باید یه مجوز خاص بگیره. اینا اون نکات به هر حال تاثیرگذار توی این
موضوع. بله بله، متاسفانه مقررات ناجوری فیلم زمینداری داریم، از جمله مقررات صنفی اینجوریه که کسی که مثلا مغازه مرغ فروشی داره اگر ماهی بخواد بفروشه اتحادیه ماهی میگه آقا جون بعد از منم مجوز، اگه بخواد تن ماهی بفروشه اتحادیه تن ماهی هم میگه میاد. این باید قوانین مربوطه رو از مجلس بخوایم که هر چه زودتر سخت کنه دیگه.
خیلی ممنون، ما از شما خیلی هم متشکریم بابت اینی که به هر حال با حضور حضرت عالی مخصوصا در دولت در واقع 13 این موضوع اتفاقاتی بوده که خیلی سرعت بیشتری داره شکل میگیره و ملموسه، چون مردم آقای سیاه همین رو میخوان که ببیننش، حسش کنن و متوجه بشن که داره یه اتفاقی میفته در امورات معمول کسب و کاریشون، مخصوصا اون فعالین کسب و کار که عملا اثرگذار باشه. ما همیشه مثال اون مجوز کسب و کار خانگی وزارت تعاون رو میزنیم که آنی صادر میشه. این اتفاق واقعا باید برای خیلی از مجوزهای ما بیفته که کسب و کارها راحت بشن. من خواهش میکنم مسائل پیش رو و اتفاقاتی که پیش رو هست و سوالاتی که یه موقع بنده از حضور حضرت عالی نکردم به مناسبت دهه مبارک فجر، حضرت عالی بفرمایید به عنوان حسن ختام فرمایشات.
لطف کردن خیلی ممنون از این فرصت، از این فرصت استفاده کنم و از همه کسایی که تارا بدون مجوز کار میکردن خواهش کنم که بیان گوشیشون رو در بیارن، مجوز هایی ها رو تو بلوزرشون بزنن، برن صفحه راهنمای مجوز مورد نظرشون رو ببینن، شرط رو ببینن، اگه دارن صفت درخواست کنن و مجوز بگیرن. با مجوز کار کردن ظاهرا شاید سخت باشه چون میاد تحت نظر دولت و مالیات بده، این عیبشه قبول، اما اونقدر منفعت داره که این عیب اصلا قابل محاسبه نیست. کسایی که ما بهشون خواهش کردیم از روی زمین بیان، دعوت کردیم بیان روی زمین و رسمی کار کنن، وقتی که بیان رسمی مثلا گفتن وارد دنیای دیگه شدیم. چرا که ما قبل از این نمیتونستیم تو نمایشگاه شرکت کنیم، الان میتونیم. غیر رسمی نمیتونه برند داشته باشه، الان میتونه. غیر رسمی نمیتونه وام بگیره، الان میتونه. نمیتونه شریک بکنه، نمیتونه معامله رسمی بکنه، نمیتونه حتی فاکتور داشته باشه.
بله.
رسمی میتونه فاکتور داشته باشه، با فاکتور میتونه به بزرگا بفروشه، میتونه به فروشگاه بزرگ، میتونه به دولت بفروشه. و خلاصه مسیر رشد و بزرگ شدن و موفق شدن واسه رسمی بازه، واسه غیر رسمی بسته است. دعوت میکنم از همه کسایی که غیر رسمی کار میکنن بدون مجوز کار میکنن، الان آسون شده. دو سال پیش شاید میگفتی الان سخت نمیدن، الان میدن، الان حق، الان شرط داشته باشی میدن سریع و فوری و عمدتا غیر حضوری میدن. بیاید مجوز بگیرید و رسمی کار کنید و انشالله روش کنید کاسبیتون مرو نخوشه.
خیلی ممنونم آقای سید امیر سیار، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد امور دارایی، با شما خداحافظی میکنم. خب شنوندگان عزیز و محترم برنامه فصل پنجم، گفتگوی ما رو شنیدید با آقای سیاه، با آقای انبری هم گفتگو کردیم، سعی کردیم که به بررسی عملکرد اقدامات و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی بپردازیم و در برنامه فصل پنجم امروز این موضوع رو با شما به اشتراک بذاریم. مجددا تبریک عرض میکنم ایام رو و پیشاپیش 22 بهمن رو به حضورتون تبریک عرض میکنم و امیدواریم که اوضاع احوال کسب و کارتون هم خوب بشه. این قولایی که آقای در واقع آقای سیاه هم بهش اشاره کردن نکات خیلی مهمی بود که اولا بتونیم به این حوزه پیش بریم و امیدواریم که این همراهی و مشارکت رو هم داشته باشید و عملا بتونیم توی راهپیمایی 22 بهمن هم شما رو ببینیم. از اینکه با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون.
جشن ملی مشاوشان بشور آگندی روشن روشن نما آتش امید و وحدت ملی، حضور ایران قدیم، ایستادگی ملتی انقلابی، تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با امام خامنه‌ای مقدس الهی، جشن بزرگ ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح، همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو